صفحه 446. با خونسردی گفت: فاطمه خانم جون، پری تریاک خورد که نشعه بشه بهش نساخت. خنده هم گرفت و همسرم هم نتوانست خودداری کند و او هم به خنده افتاد و قضیه ماستمالی شد. امکان نداشت کسی از حبیب چیزی بخواهد و او قولش را ندهد و تقریبا امکان نداشت که به قول خود عمل کند. دلیل آن هم روشن بود. فقط کسانی که در آن لحظه هم نشین او بودند می توانستند او را به هر کجا که می خواهند ببرند و دیگرانی که برای همان موقع وقت قبلی گرفته بودند سرشان بی کلاه می ماند. یک بار پسرم به ایران آمده بود و می خواستم آبنبار سید اسماعیل را به او نشان دهم. قبلا دو بار خودم آن را دیده بودم و واقعا دلم به حال کسانی که آن موقع بودند و این موقعیت را از دست دادند می سوزد. این آبنبار تاریخچه مفصلی دارد که برای آشنایی با آن باید به کتاب خاطرات مهندس الممالک مراجعه کرد. در اواسط حکومت قاجار و ظاهراً به همت میرزا موسای وزیر ساخته شد و اصولاً نام آن آبنبار میرزا موسا بود. فکر نمی کنم در تمام ایران آبنباری به این بزرگی و گنجایش وجود داشت. افسانه هایی برای ساختمان آن ذکر می کردند که جز افسانه چیزی نبود و این از خصوصیات تهرانی ها بود که در هیچ موردی حدی برای افسانه سازی نمی شناختند. می گفتند و باور داشتند که کف آبنبار به ضخامت 1 متر سرب ریخته شده و به این دلیل آب آن همیشه خنک است. واقعیت آن است که مهندس الممالک چنین چیزی ننوشته، بلکه از بکار بردن مصانح و به خصوص ساروج مرغوب آن سخن گفته است. آبنبار 2 پاشیر داشت که یکی از آنها مقابل سید اسماعیل قرار داشت و دیگری در کوچه شیشه گرخانه و همین مطلب وسعت کم نظیر آن را نشان می دهد. به اضافه این موضوع که 1 تلمبه هم در میدان کاه فروش ها روی آن بود که با آن 2 پاشیر فاصله زیادی داشت. ناگفته نماند که در هیچ نقطه ای تلمبه ای به آن بزرگی ندیدم. مهندس الممالک خیلی از میرزا موسای وزیر گله داشت که مزد زحمات او را برای راه اندازی این تلمبه نداده است. و البته اشاره دارد به این که پول مصالح مصرف شده و مزد عمله و بنا را هم آن وزیر معظم کم و بیش به جیب زده است. الله اعلم. باز هم لازم به ذکر است که مهندس الممالک از اولین کسانی بود که در زمان ناصرالدین شاه برای کسب علم و صنعت به اروپا رفتند. برای رسیدن به شیرهای آب که در هر پاشیر چند تای آن وجود داشت و فکر میکنم خوب به یاد ندارم، حدود 6 تا 10 نفر در این حال میتوانستند از آنها آب بردارند، باید از تعداد زیادی پنه پایین رفت و این موضوع هم از ارتفاع آب آنجا حکایت میکند. آب 1 قنات وقف آنجا بود و همیشه زمستانها آن را پر میکردند و دلیل خنکی آب آن نیز همین کار بود. باز هم تهرانی ها می گفتند ماهی هایی در آن آبنبار هست که قد نهنگ است. وقتی تهران لوله کشی آب شد، معلوم است که دیگر به هیچ آبنباری نیاز نبود. حاج حسن گلابگیر با تقبل تمام مخارج اداره آن را به دست گرفت. مردی بود نسبتاً سالمند. آن موقع به نظر 60 ساله می رسید. تمیز، با ادب و عاشق فرهنگ و سنت کشور. شغلش گلابگیری بود و در پشت سید اسماعیل کارخانه گلابگیری او قرار داشت و تعداد زیادی هم کارگر داشت. معلوم بود وضع مالی او خیلی خوب است و این مطلب از مخارج هنگفتی که برای آماده کردن آبنبار کرد معلوم می شود. بارها کارخانه او را در کوچه گلابگیرها شمال سید اسماعیل دیده بودم. بزرگ بود و دیگهای بزرگی هم داشت، با وسایل تقطیر و امثال آن. به غیر از گلاب، عرق بیدمشک، شاتره، کاسنی و غیره، اغلب عرقیات را تهیه می کرد. همیشه عبایی بردوش و عینک سیاه روی چشم ها داشت. مدت زمان زیاد و البته پول زیادی هم خرج آماده کردن آبنبار شد. فقط آنطور که به یاد می آورم، شاید حدود 2 سال خالی کردن لجنهای آن به درازا کشید. و پس از آن هم زمان درازی صرف تمیز کردن، تزئینات، چیدن اشیای عتیقه و کمیاب و سایر مقدمات شد تا کم کم آماده پذیرایی از مراجعه کنندگان گردید. بدون تبلیغات فراوان کار به جایی رسید که اغلب توریست ها هم به آنجا می رفتند و از پذیرایی و تماشای آن لذت می بردند. هر چه در آنجا وجود داشت قدیمی، سنتی و گرانبها بود. پهلوی راه‌پله ورودی 1 یا 2 نفر با لباس زمان قاجار ایستاده بودند. در پاگرد همان پله 1 سماور بود که فکر می کنم در ایران و شاید جهان منحصر به فرد بود. سماوری بزرگ به بلندای 1 انسان بالغ. 4 شیر بزرگ اطراف آن کار گذاشته بودند و بدنه آن با سنگ‌های رنگ و رنگ و گرانبها تزئین شده بود. قطر آن هم از 1 انسان معمولی زیادتر بود. در تمام محوطه عظیم آبنبار هیچ جای خالی نبود. البته برای راه رفتن تماشاچیان در بین اشیا راهروهایی تعبیه شده بود. در وسط محوطه با چوب‌های کلفت 1 سکوی بلند و نسبتاً وسیع ساخته بودند که با چند پله از آن بالا می رفتند. من ندیدم، اما می گفتند نمایش‌های سنتی هم روی آن صحنه اجرا می شد. اطراف همین سکو میز و صندلی چیده شده بود و روی این میزها با غذای سنتی یعنی آبگوشت از کسانی که مایل بودند پذیرایی می شد. آبگوشت آن کم نظیر بود و با دیزی و گوشت کوب به سر میز می آوردند. کاسه ها و بشقاب ها تمام سفالین و از صنایع کشور و بسیار مرغوب و زیبا بودند. در قسمتی از زیر زمین 1 نفر به نوشتن و تزئین بزرگترین قرآن دنیا مشغول بود. او را همیشه در حال کار کردن می دیدم، بدون اینکه توجهی به تماشاگران خود داشته باشد. متاسفم که تمام جزئیات آن را به یاد ندارم، که اگر به مطبوعات آن زمان مراجعه شود، اطلاعات زیادی از این زیرزمین به دست می آید، و از جمله ابعاد این قرآن. جنس صفحات آن از پارچه مخصوصی بود که با رنگ و روغن‌های مخصوص مدت‌ها آن را آماده نوشتن می کردند، و پس از آمادگی آیه ها را روی آن می نوشتند. فکر میکنم وسعت صفحات قرآن بین 6 تا 12 متر بود و در حاشیه هر صفحه هم عالی ترین تزئینات و تذهیب نقاشی میشد. تا وقتی این زیرزمین فعال بود نوشتن قرآن ادامه داشت. نمیدانم چند صفحه آن آماده شد و بعدها کار آن به کجا کشید. و این مرد شریف که فکر می کنم همه ی هستی خود را وقف چنان مکان بی نظیری کرده بود، چه پاداشی گرفت. باری، با حبیب و پسرم و دوستش نشسته بودیم. به آنها گفتم، 1 روز می خواهم شما را به آبنبار سید اسماعیل ببرم. حبیب بلافاصله گفت، 4 شنبه آینده بیایید و من هم آنجا منتظر شما هستم. خودش دعوت کرده بود و طبق معمول من ساده نه باور کردم. آن روز با رستمی، پسرم و دوستش به زیر زمین رفتیم. البته حبیب برای نهار دعوت کرده بود و ما هم همان موقع رفتیم. حبیب نیامده بود. آنجا را گشتیم و از تماشای همه چیز آن لذت بردیم و دیدیم یکی از کارمندان آنجا ما را به سر 1 میز هدایت کرد. ناگفته نماند که نمیدانم به چه علت در آن روز جز گروه ما هیچ کس به آنجا نیامده بود. میز کنار همان سکو قرار داشت و از آنجا گروهی 5-6 نفره را دیدیم که در فاصله نسبتاً زیادی از ما نشستند و هر یک سازی در دست یا کنار خود دارند. تار، ویولون، سنتور، ضرب. نشسته بودیم و پذیرایی می شدیم که کم کم صدای موسیقی دل نوازی از آن گروه به گوش رسید. ناهار را که دیزی بود سر میز آوردند و نمی توانم زیبایی این سفره را از سبزی خوردن تا انواع ترشی ها و آن ظرف های زیبا تعریف کنم. و البته مزه آبگوشت آن کم نظیر بود. پس از ناهار مشغول صحبت و گوش دادن به آن موسیقی لطیف بودیم. درویشی که او را همان موقع ورود در پنده ها دیده بودیم به سر میز ما آمد. قدش کمی کوتاه بود. پیراهنی سفید و بلند که تقریبا تا روی زمین می رسید به تن و محاسنی مثل برف سفید داشت. کمی با ما صحبت کرد و کف دست جوانان را نگاه کرد و با سخنانی دلپذیر برای آنها فال گرفت. لازم به ذکر است که در تمام این مدت نوای ملایم موسیقی ادامه داشت. درویش از کنار ما و از طریق پنده ها خود را به بالای سکو رساند و در نقش یک نقال ماهر داستان رستم و عشق بوس را تعریف کرد. پس از اینکه خوب توجه ما را به گفتار خود جلب کرد و به قسمت حساس داستان رسید، دو دست را محکم به هم کوفت و فریاد زد، زد بر مرکب. دست ها بالا و بی حرکت و ساکت باقی ماند. ارکستر شروع به نواختن یکی از آن رنگ های دلنشین کرد و درویش با حرکاتی بی نظیر رقصی را شروع کرد که تا آن زمان به زیبایی و هنرمندی آن ندیده بودم و پس از آن هم ندیدم. خیلی رقص را دوست دارم و رستمی یکی از بهترین و هنرمند ترین افراد در این هنر بود. ولی رقص درویش چیز دیگری بود. رقص رستمی زنانه ولی رقص او مردانه بود. در تمام مدت رقص یک حرکت و به قول فرنگی ها فیگور تکراری ندیدم. آن آهنگ موسیقی زنده و این رقص بی نظیر نزدیک نیم ساعت ادامه داشت که هیچ یک از ما متوجه گذشت زمان نشدیم. و هنوز هم هرگاه آن صحنه را پیش نظر مجسم می کنم، لذت می برم. وقتی می خواستیم خارج شویم و حساب میز را بپردازیم، گفتند حبیب آقا همه را حساب کرده و اگر در پذیرایی کوتاهی شده ما را ببخشید. دیگر نمی دانستم در مقابل این همه زیبایی و سنت زنده شده چه بگویم. بهتر دیدم خاموش روانه سرنوشت های بعدی شوم. شب یکی از جشن های مذهبی، حبیب من و دوستانم را دعوت به پذیرایی کرد. خودش آن شب برای یکی از این مراسم قرار بود آشپزی کند و آش شونه قلم کار بپزد. از این کارها هم می کرد. گفت همانجا به بانیان مراسم که حدود 20 نفر هستند شام خواهم داد و سپس آش را آماده و حدود نیمه شب دم می کند و دیگر کاری ندارد و همان موقع با غذایی که خودش آنجا پخته نزد ما خواهد آمد. پرسیدم برای چند نفر می توانی غذا بیاوری؟ که طبق روش خودش گفت هر چند نفری باشند، که من گفتم ما حدود 5-6 نفر خواهیم بود، که باز هم طبق معمول گفت پسر عمو جون هر چه می توانی دوستانت را بیاور. غذا خیلی زیاد می پزم. به چند تن از دوستان و از آن جمله دو نفر از یاران مشترک خودم و حبیب خبر دادم. و همه در خانه پدرم حاضر شدیم. پدر همراه مادر به مکه رفته بود. و فقط عمه آنجا و البته در اتاق خودش بود. از جمع آن شب، فقط نوح و عبدالعلی دست غیب از آشنایان خودم را به یاد می آورم. با این توضیح که دست غیب را هم جلسه اول بود می دیدم و او با آشنایی با یکی از دوستان که حالا فراموش کردم چه کسی بود به خانه پدر آمد. یاران مشترک حبیب و من هم حسن زندباف، ویولونیست، موسیقیدان و موسیقی شناس معروف و عباس طلایی بودند. تقریبا از سر شب به خانه پدر رفتیم. کم کم مجلس گرم شد. سخنان و شعرهای دلچسب، ترنم استادانه ویولن زندباف و آواز طلایی یکی از شب‌های فراموش نشدنی را به وجود آورد. طلایی بیات تهران را به زیبایی و با صدای رسا می‌خواند و در انتخاب غزل‌ها چنان سلیقه‌ای به خرج می‌داد که واقعاً تحسین برانگیز بود. شعر و آواز و موسیقی ادامه داشت و یک وقت متوجه شدیم که مدتی از نیمه شب گذشته، اما از حبیب خبری نیست. خلاصه کنم، تا سحر خوراک ما موسیقی و شعر بود و تمام شب را با شکم خانی گذراندیم. صبح زود طلایی که می دانست حبیب در کجا به آشپزی مشغول است به آنجا مراجعه کرد و یک ظرف بزرگ آش شعله قلمکار آورد که با آن شکم خالی برای ما مائده آسمانی بود. حبیب در یک گاراژ برای آن مراسم آشپزی می کرد و طلایی هم به همانجا رفته بود، ولی باز هم حبیب نزد ما نیامد. اولین باری که پس از آن شب او را دیدم، طبق معمول خودم هیچ راجع به آن حرف نزدم، ولی حبیب خود به سخن آمد و گفت: پسر عمو جون، آن شب غذای همه را دادم و برای شما هم غذای جداگانه گذاشتم. دیگه آش را هم آماده و دم کردم. میخواستم بیایم که دیدم در گاراژ را قفل کردند. هرچه التماس کردم که بگذارند بیرون بیایم، گفتند باید شب همینجا پهلوی ما باشی. دیدم چاره ای ندارم و با اوقات تلخ آنجا نشستم و به این نشانی که تا صبح یک کلمه حرف نزدم. چون می دانستم آنها مرا نگه داشتند که از حرفای من لذت ببرند. صبح هم از خجالت نتوانستم پیش شما بیایم. گفتم: حبیب جون، احتیاج به این داستانهایی که ساختی نبود. در آن جمع در خانه پدر از همان نیمه شب می دانستم که نخواهی آمد و خبردار شدم که هم آن جمع گاراژ را خیلی شاد کرده ای و هم برایشان آواز خوانده ای. دروغ می گفتم، اما او فکر نمی کرد دروغ می گویم. گفت: پسرم جون، تو که همه چیز را می دانی پس چرا پرسیدی؟ که گفتم: من اصلا نپرسیدم، تو خودت شروع به تعریف کردی. قدری فکر کرد و گفت: مثل این که این را هم راست میگویی. ناگفته نماند که برای ما شبی زیبا و به یاد ماندنی بود و دوستان و حاضران آن شب هرگاه به من میرسیدند از لذت شب زنده‌داری آن حرف میزدند. شبی با یکی از دوستان، خوب به یاد ندارم، گویا نوح بود، دکان حبیب بودیم که گفت: امشب می‌خواهم شما را به یک خانه ببرم. باید بگویم که تقریباً حبیب هیچگاه یک منظره، مکان و تفریحگاه را دوبار به من نشان نداد و علت آن این بود که خودش هم مرتب سیر آفاق و انفاس می‌کرد و یک جا قرار نمی‌گرفت. باری با همراه افتادیم و به خانه‌ای در کوچه‌های بین میدان امین سلطان و صابون پزخانه رسیدیم. حبیب دقلباب کرد و شخصی قوی، نسبتاً بلند قد و هیکلمند و البته با لباس خانه و پیژامه به دم در آمد که طبق معمول خیلی با حبیب دوست بود. ما را با احترام به داخل برد. گویا حبیب قبلاً شمه ای از ما نزد او تعریف کرده بود. چیزی که در آن خانه و از آن شخص متوجه شدم این بود که استعداد و ذوق خوبی برای جذب هنرمندان داشت. نمی دانم خودش هم هنرمند بود یا نه، ولی همین استعداد به نظر من یک هنر است. باری ما را به اتاق برد که دو نفر دیگر هم آنجا بودند. هر دو نسبتاً جوان و هر دو به شدت معتاد. یکی از آنها یک تار به بغل داشت و به سختی حرف می زد. صاحب خانه او را معرفی کرد و معلوم شد همان کمال تارزان است. مدتی بود تصنیفی را که خودش ساخته بود با آهنگی که آن هم کار خودش بود می‌خواند و حتی از این تصنیف نوار ضبط و توزیع شده بود. به مناسبت اعتیاد شدید صدای خشدار و گرفته داشت. اما غمی در آن نهفته بود که عده‌ای آن را می پسندیدند. بیت اول شعرش این بود. کمال تار زنم تارم شکسته، غبار غم بر روی آن نشسته. برای ما تار زد و آوازش را هم خواند. استادانه تار می زد و نکته عجیب این که در تمام مدت و حتی موقع تار زدن سیگاری بین انگشتان دست چپ او بود که همان انگشتان را باید روی سیمها می گذاشت و نوت مورد نظر را می نواخت. تقریبا به فاصله هر نیم ساعتی حبیب یک اسکناس 20 تومانی در دست کمال می گذاشت. و معلوم شد این هنرمند در چند کافه گوشه و کنار دقایقی تار می زند و شعر می خواند و از هر یک از آنها 20 تومان دست مزد می گیرد. حبیب با آشنایی که با کار او داشت گویا دقیقا می دانست که در هر ساعتی باید کجا هنر نمایی کند. 20 تومان را به دست او می داد و می گفت این حمال آن کافه. اسمش را می گفت. تا جایی که به یاد می آورم حبیب 4 یا 5 بار این کار را تکرار کرد. جوان دیگری آنجا بود که تقریباً 28-30 ساله به نظر می رسید و چند از کارهای سوزنزنی خود از جمله یک تاج درویشی و یک جلیقه را به ما نشان داد که واقعاً آثاری هنرمندانه بود. مادر بزرگ من از این هنر به خوبی سررشته داشت و شلوار زورخانه پدرم را او سوزندوزی کرده بود که از تمام شلوارهای ورزشکاران دیگر ممتازتر بود. اما هنر این جوان چیز دیگری بود. سالها بعد در لندن فیلم آقای هالو را در تلویزیون آنجا دیدم و همانجا در قهوه خانه‌ای که آقای انتظامی هنرمند معروف نقش قهوه‌چی و خانم خوروش نقش زن را بازی می کردند، کمال تار زن را هم دیدم که همان قطعه معروف خود را و البته در زمانی بسیار کوتاه اجرا کرد. اینجا نمی توانم از این اظهار نظر خودداری کنم که بدون شک یکی از آثار سینمایی به یاد ماندنی ما همین فیلم است که ظاهراً فیلم نامه آن را آقای نصیریان نوشته و البته خودش هم در آن نقش اول را بازی می کند. مدت کمی از آن شب گذشت که خبر فوت هر دو هنرمندی که در آن خانه دیده بودم به گوشم رسید. آنها هم فدای محیط آلوده و اعتیاد شدند. خدایشان رحمت کند. تنها در رستوران نشسته بودم. زمستان بود و نم نم برفی هم شروع به باریدن کرده بود. یکی از دوستان عزیزم آمد و مرا غرق تعجب کرد. بسیار معقول و منطقی زندگی می کرد و برای همسر و فرزندانش شوهری وظیفه شناس و پدری مهربان بود. البته گاهی نبیتر می کرد. به هر حال پس از سلام احوال پرسی وقتی تعجب مرا از حضور خودش دید گفت امشب می خواهم خود را خراب کنم. تعجبم بیشتر شد اما توضیحی در مورد علت این تصمیم او نخواستم. چون می دانستم اگر لازم بود خودش به من گفته بود. خراب شد و با هم به دکان حبیب رفتیم. حبیب هم او را خوب می شناخت و او هم تعجب کرد. دیدم یک جعبه شیرینی و یک جعبه پرتقال کنار دکان است. آخر وقت بود و حبیب هم داشت دکان را جمع و جور می کرد. اما چند سیخ کباب روی آتش بود که شاگرد دکان داشت آن را باد می زد. مشتری ندیدم و خیال کردم حبیب برای خانه خود آنها را آماده می کند. وقتی کباب ها آماده شد، حبیب آنها را داخل چند نان گذاشت و همه را در یک کیسه پلاستیکی قرار داد و گفت برویم. سوار اتومبیل من شدند و حبیب گفت برویم ابن بابه وی. از این کارها زیاد می کرد و با توجه به اینکه چندین شیر کشخانه هم آنجا سراغ داشت فهمیدم تصمیم او چیست و اتفاقا دوست من هم همینجا می خواست و نمی دانم حبیب این مطلب را چگونه متوجه شد. شکی نبود که او از قبل هم همین تصمیم را داشت. اما اینکه چرا بی هیچ پرسشی دوست مرا هم دنبال خود می برد، برایم سوال برانگیز بود. به هر حال به ابن باب وی رفتیم. اتومبیل را بیرون از زیارتگاه پارک کردم و با هم به داخل و به طرف یکی از حجره‌های خصوصی رفتیم. یک مقبره خانوادگی بود که درویشی همراه با خانواده خود و البته با اجازه صاحبان زنده آن بساط خود را آنجا قرار داده و مثل خانه خود در آن زندگی می کرد. بارش برف کم کم زیاد شده بود. حبیب در حجره را زد و درویش در را باز کرد و طبق معمول معلوم شد خیلی با حبیب آشناست. ما را به داخل دعوت کرد و بلافاصله به تهیه وسایل نگاری و کشیدن شیره پرداخت. همسر او هم سفره را گسترد که حبیب کباب‌ها را در آن قرار داد. وقتی همسر درویش مشغول تهیه چای بود، حبیب به او گفت: بچه‌ها را بیدار کن تا کباب گرم است آن را بخورند، چون خیلی کباب دوست دارند. ناگفته نماند که چنین اشخاصی از لحاظ غذا و آن هم غذای خوب معمولاً تأمین هستند و حبیب هم این را می دانست. واقعیت آن است که اکثر اوقات کسان اموات به آنجا می روند و معمولاً غذای نظری هم می برند که خواه و ناخواه به دست همین اشخاص می رسد. زن بچه ها را صدا کرد. 5 بچه زیر کرسی خوابیده بودند که 4 تای آنها بیدار شدند و با اشتها شروع به خوردن کباب کردند. حبیب به درویش گفت: آن یکی را هم بیدار کن. و درویش همانطور که داشت چراغ شیره را آماده می کرد با خونسردی گفت: حبیب آقا، او چند ساعت پیش مرد و ما همانجا او را گذاشتیم که فردا به خاک بسپاریم. حتی حبیب از چنین منظره ای تکان خورد. آن دوست من آنگونه که می خواست خراب شد. از حجره بیرون رفت و به شدت دگرگون شد. حبیب پرسید: درویش، تو فرزندت مرده و اینطور خون سردانه داری به این کارها می رسی؟ حتی مادر طفل هم مثل این که برایش هیچ اتفاقی نیفتاده. درویش گفت: حبیب آقا، ما اینجا میان مرده ها زندگی می کنیم. آنقدر مرده، چه پیر و چه جوان، دختر و پسر و بچه خرد سال اینجا می آورند که چشم و گوش ما از این حرف ها پر شده. همکنون ما روی چند مرده نشسته ایم که روزگاری انسان های مهمی بودند و دلیلش این که اینجا مقبره خصوصی دارند. دیگر فرق زندگی و مرگ برای ما همین دو وجب خاکیست که بین ما و این خفته ها قرار دارد. شیرت را بکش و به این چیزها فکر نکن. حبیب هم همین کار را کرد. دوست من دیگر به درون مقبره نیامد و من هم نتوانستم دیگر فکر نکنم. دلیلش همین مطلبی است که نوشتم. با توجه به اینکه دوست من خارج از حجره بود، ما هم به زودی خداحافظی کردیم و هر یک به طرف مقصدی راه افتادیم که آخر باید به آن برسیم. چند نفر از یاران کیهانی در خانه ما بودند. حبیب قبل از آنها آمده بود. صحبت‌های گوناگون شد و نمی‌دانم به چه مناسبت حرف پرخوری پیش آمد که من خاطره‌ای را که از حاجی کاظم پرخور داشتم برای آنها نقل کردم. این خاطره در جلد اول کتاب نوشته شده است. عده‌ای تعجب و چند نفری حمل بر اغراق کردند. حبیب که طبق معمول به خوبی حاجی کاظم را می‌شناخت، ضمن تایید گفته‌های من کسی را نام برد که در همان خیابان اسماعیل بزاز زندگی می‌کند و اگر از حاجی کاظم پرخورتر نباشد کم غذاتر نیست و گفت نام او ابرام قون است. تا آن روز چنین نامی نشنیده بودم و با تایید یکی دو نفر حبیب را به اغراق گویی متهم کردم. گفت شما پول غذای او را بدهید و آنگاه ببینید راست میگویم یا دروغ. 3 نفر از حاضران گفتند هر یک از ما 100 تومان میدهیم. من هم همین مبلغ را تعهد کردم. خواننده امروزی نمی‌داند در سال‌های میانه 1340 400 تومان غذا چه معنایی می‌دهد. همین قدر می‌گویم که آن موقع گوشت گاو بی استخوان و صاف کرده را کیلویی 5 تومان می‌خریدیم.